بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل عندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدری که از طریق پاسخ تیوی همراه ما هستید در ایام سراسر نور و سرور و معنویت. امروز سال روز ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر سلام الله علیه است. تبریک عرض میکنم خدمت شما و در آستانه ولادت موفور و سرور و سراسر خیر و سعادت آقاجانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست که این مناسبت سراسر نور رو تبریک میگم که سال 1400 ما دو تا نیمه شعبان داشتیم، هم ابتدای سال نیمه شعبان داشتیم و جمعه که در پیش رو داریم نیمه شعبان دیگری که انشالله باعث خیر و برکت باشه برای همه آزادگان عالم. انشاءالله به حول قوه الهی بنا داریم در این برنامه پاسخ بدیم به سوالات و شبهاتی که حول محور وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا، موضوع مهدویت، آخرالزمان و از این دست سوالاتی که مطرح هست دو مهمان و کارشناس عزیز و گرانقدر داریم که انشاءالله خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما قبل از اینکه مهمانانی عزیزمون رو معرفی بکنم خدمت شما، امروز یک اتفاقی هم در شهر مقدس قم مدرسه فیضیه رخ داد. تجمع حوزویان و علمای بزرگوار برای محکومیت جنایاتی که اخیراً توسط آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه اتفاق افتاد و تعداد زیادی از جوانان مظلوم و بیدفاع رو گردن زدن طرز بسیار فجیع که این نشان از قساوت و سنگدلی این آل سعود هست و جنایاتی که اتفاق میفته و همه دنیا و همه عالم هم متاسفانه در سکوت و هیچ کس هیچ عکس العملی به واسطه این حادثه نشون نداد. الحمدلله علمای ما محکوم کردن، حوزویان ما محکوم کردن، مسئولین ما کارهایی که باید از دستشون برمی اومد انجام دادن. به ویژه قرار بود که گفتگوی بین ایران و عربستان اتفاق بیفته که به خاطر این جنایتی که اخیراً مرتکب شدن به تعویق افتاد. ما هم محکوم میکنیم این جنایت رو، امیدواریم انشاءالله روزی شاهد ظهور و فرج آقاجانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم و در مکه و در کنار خانه کعبه صدای زیبا و دلنشین و زهرائی امام زمانمون رو بشنویم، صدای انا المهدی رو، و انشاءالله ظهور بکنن و جهان رو پر از عدل و داد. همونطور که خدمت شما عرض کردم دوستان عزیز مخاطب، بینندگانی که از طریق پاسخ تیوی همراه ما هستند، با توجه به ایامی که درش قرار داریم میخواییم سوالات و شبهاتی رو پاسخ بدیم که حول محور مهدویت هست. میهمان عزیز و گرانقدر ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی هستند که از اساتید حوزه دانشگاه، مؤلف، محقق، پژوهشگر و الحمدلله سالهای سال در این زمینه تلاش کردند، فعالیت کردند و اثرات بسیار خوب و مؤثری هم به جا گذاشتند. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام، بنده هم به شما و همه عاشقان امام زمان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنون و متشکر. اگر میخواید باب کلام و سلام علیک با مخاطبین عزیز ما داشته باشید تا ان شاءالله بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنم این ایام، مخصوصا امروز که تعلق دارد به علی اکبر سید الشهدا، خداوند ان شاء الله همه ما را از محبین و از عاشقان خوب اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. ما انشاءالله در این گفتگوی تقریبا یک ساعته که خدمت شما مخاطبین عزیز هستیم، برخی از شبهاتی که گاهی در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های وهابی، گاهی به ذهن دوستان علاقمندان به اهل بیت میرسه، گاهی هم دشمنان از روی عناد و کینه و دشمنی که دارن برخی از شبهات رو مطرح میکنن. جناب استاد، یکی از مسائل بسیار مهم، اصلی و کلیدی که در بحث مهدویت مطرح هست، اصل ولادت وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا هست، که خب بعضی ها شبهه میکنن که اگر این ولادت اتفاق افتاده و محقق شده، قاعدتاً باید در اون دو کتاب مشهور و معروف و معتبر اهل سنت، صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده باشه. چطور باید پاسخ این شبهه و این سوال رو داد؟
ببینید جناب آقای اسماعیلی، هر مناسبتی که پیش بیاد وهابیت شبهه برای اون مناسبت آماده کردن. ایام فاطمیه شبهه فاطمیه است، ایام محرم شبهه محرمه، ایام غدیر شبهه غدیره. الانم که در آستانه ولادت با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هستیم، یکی از شبهات عمده‌ای که اینا هر ساله اون شبهه رو تکرار میکنن همین نیست که الان اشاره فرمودید، که اگر قضیه ولادت به این مهمیه، چرا بخاری و مسلم حدیث ولادت را در این دو کتابشون ذکر نکردن؟ این بود سوال حضرت عالی. به این آقایون اولا عرض بکنم یه سوال من از شما دارم، و اون سوال این است که برای ما بگید چه کسی به شما القا کرده که معیار و میزان در صحت و سقم احادیث باید این دو کتاب باشه؟ واقعا اینو چه کسی در ذهن شما وارد کرده؟ ای اولا. و ثانیا اتفاقا قضیه به عکسه، خود بخاری میگه من روایات زیادی را در صحیح خودم نیاوردم. خود چه بسا یکی از روایاتی که ایشون نیورده حدیث غدیره، حدیث متواتر ثقلینه و حدیث ولادته. نمیشه؟ این هم یک نکته که باید به این آقایون عرض کنم که اگر بنای ایجاد شبهه و شکه، شبهه ما رو شما جواب بدید. آقا حدیث غدیر را ذهبی سر تا پاش تعصبه، میرسه به حدیث غدیر ببینید چی میگه. تو سیرش میگه، میگه اتیقنو ان رسول الله قاله من کنت مولا فهذا علی مولا. خب وقتی ذهبی نقاد حدیث میگه من یقین دارم این حدیث را پیغمبر، اینه در دو جای سیر میگه، وقتی که ایشون بگه من یقین دارم حدیث به اصطلاح من کنت مولا فهذا علی مولا رو پیغمبر گفته، جناب بخاری شما رو چه اساس، رو چه میزان، رو چه محور به حدیث غدیر اشاره نکردید؟ آیون هر وقت این شبهه بنده رو جواب دادن، اون وقت من به اینها میگم که پاسخ شبهه شما چیه؟ حدیث متواتر و صحیح ثقلینه که بزرگان اهل سنت میگن این حدیث درسته، ترمذی میگه این حدیث درسته. آقای بخاری شما چرا به این حدیث اشاره نکردید؟ فقط شما شبهه کنید ما جواب بدیم، حالا ما شبهه میکنیم شما جواب بدهید. این هم یک محور.
بله.
اما محور دیگری را که خواستم در اینجا عرض کنم، و این محور به نظر من بسیار مهمه، و آن این است که اگر بخاری متوفای 256 اصلا به حدیث ولادت اشاره نکرده. اگر مسلم متوفای 241 اینا تقریبا معاصر همدیگه بودند، به حدیث ولادت اشاره نکرده که ما این رو دلیل بر سقم حدیث نمیگیریم، درست شد؟ اما افرادی بعد از بخاری و مسلم آمدن که اینها حدیث ولادت رو در کتاباشون، یا الله جزوی فرمید، در کتابهاشون به طور واضح نقل کردن. از باب مثال خدمت این آقایونی که همیشه شبهه میکنن و واقعا در شبهه افکنی مهارت دارن، به این آقایون عرض میکنم شما نظرتون در رابطه با احمد ابن یوسف ابن علی ابن ازرق فارقی متوفای 510 چیه؟ ایشون طبق نقل ابن طولون متوفای قرن دهم در کتاب الائمه الاثنا عشر صفحه 117 نسبت میدهد به ابن ازرق که چی؟ که ابن ازرق در تاریخ میافارقین ذکر میکند حجتی که ذکر شد، یعنی امام زمان، در نهم ربیع الثانی سال 258 به دنیا آمده. البته یک نکته، دو نکته افتراق با ایشون داریم و یک نکته اجتماع با ایشون داریم. نکته افتراق ما با ایشون میگه ربیع الثانی، خلاف مشهوره، یا میگه 258، اینم به نظر ما خلاف مشهوره چون ما میگیم 255، اما ایشون به اصل ولادت داره اشاره میکنه. آقا 510 یعنی اوائل قرن ششم، اوائل قرن ششم تصریح میکند که امام زمان متولد شده. خود ابن طولون ظاهرن متوفای 953 است، میگه ولادت حضرت در روز جمعه. جالبه ولادت حضرت، بله، در روز جمعه نیمه شعبان، حرف ماست، سال 255 رخ داده. ما هم همین حرف رو میزنیم. بعد میگه و هنگام رحلت پدرش 5 ساله بوده. این حرف ماست. این یکی. ابن طلحه، این آقا شافعی مذهب، متوفای 652. آقا حدیث ولادت به نظر من در مسائل مهدویت، همه مسائل مهدویت یه طرف، اصل ولادت یه طرف. یعنی اول ما باید برای طرف مقابل که سعی می کند به عناوین مختلف و به شگردهای گوناگون ولادت را ریششو بزنه، اول ما باید اصل ولادت رو برای او ثابت کنیم، بعد مسائل دیگر. ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول صفحه 89 باب 12 چاپ اخیر، ببینید چی میگه. میگه ابوالقاسم محمد ابن الحسن مهدی حجت خلف صالح و منتظر، همش حرفای ماست. بله. میگه ولادت او در سر من را سال 258 رخ داده. عرض کردم ما میگیم 255، پس ایشونم اصل ولادت رو هیچ گونه شک و تردید نمی کنه. ابن حجر حیتمی مکی شافعی متوفای 900، اینو بشنون کسانی که هر ساله در ایام، آقا نه الان، اینا یک ماه قبل شروع کردن مسئله ولادت رو به قول خودشون میزنن، این حرفای بنده رو گوش کنن. ایشون میگه ابن حجر، میگه محمد حجت که ذکر شد در سر من را در سال 255 به دنیا آمد. حرف ماست. شبلنجی شافعی متوفای 1290 میگه در شب نیمه شعبان در سال 255 هجری به دنیا آمد و باقی میماند باریکلا تا اینکه با حضرت عیسی ابن مریم اجتماع کند. شب بله حرفای ماست. شبراوی شافعی مذهب مصری میگه امام محمد حجت در سال 255 هجری متولد شد. پدرش هنگام ولادت به خاطر شرایط درست میگه به خاطر شرایط سخت اون زمان و ترس از خلفای وقت او را مخفی کرد و تولد او را از چشم دیگران پنهان ساخت، چون خلفای اون زمان بنی هاشم را تعقیب و اذیت و آزار و زندانی می کردن و گاهی اونها را به قتل یا اعدام می کردن. همین کاری که دیروز وهابیون به اصطلاح قسی القلب کاری کردن که واقعا اینها روی یزید و عمر ابن سعد و عبید الله ابن زیاد رو سفید کردن. ما نداریم در جایی در کربلا خلاصه کسی رو شمشیر زده باشن سرشو از بدن. آقا من چقدر واقعا دلم سوخت دیروز یه کودک 10-12 ساله رو به جرم واهی گرفتن مدتی در زندان شکنجه کردن اذیت کردن بعدم یه نامه دستش دادن که آقا این نامه را بخوان که ما تو را به خاطر این جرم و این گناه ها اعدام میکنیم. خب این آقا میتونه بگه نه؟ نمیتونه بگه نه. اینا آقا چهره اسلام را دارن به این وسیله در دنیا خراب میکنن و الا 40 شیعه پیرو مذهب اهل بیت، شیعه ای که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله از زبانشون قطع نمیشه، اینها رو میارید به اضافه اون 40 نفر که یه عده‌شون هم یمنی و بعضیاشون سوری بودن، اینها رو با این وضع رقتبار گردن میزنید. این کارا کارای کیه؟ این کارا همون کارهاییست که در اون زمان انجام میدادن و این گونه با شیعیان رفتار میکردن. ابن سباق مالکی، این آقا مالکی مذهب، پس ما شافعی مذهب داریم، مالکی مذهب داریم، حنبلی مذهب داریم، یعنی از ما مذاهب چهارگانه اهل سنت بزرگانشون تصریح میکنن به ولادت امام زمان. ببینید چی میگه. میگه ابوالقاسم محمد الحجت ابن الحسن الخالص شب نیمه شعبان سال 255 در سر من رعا متولد گردید. لقب او حجت، مهدی، خلف صالح، قائم منتظر، صاحب الزمان است. بعد میگه مشهورترین این لقب ها مهدی. خب شما، من نمیخوام واقعا در این برنامه بعضی تعابیر رو به کار ببرم، شما واقعا کورید؟ این نصوص متعدد را ندیدید یا دیدید و تعصب مانع می شود از این که به این نصوص ایمان بیاورید. شیخ عثمان العثمانی میگه مهدی در 23 رمضان سال 258 در سر من را دیده به جهان گشود. البته ما نه ماه رمضانش قبول داریم و نه 255ش قبول داریم، ولی اصل ولادت رو ایشون با ما هم فکره.
ولی 255 هجری؟
بله 25ش ما قبول نداریم،
58 نه
قبول نداریم. بنده اینها رو همه رو شاید 30 مورد را در کتابم آوردم.
استاد اسم کتاب را اگر بزرگواری بفرمایید معرفی بکنید خیلی خوب.
سب کنید نگیم ما چون مال خودمه. درسنامه مسائل خلافی، مسائلی که میان ما و اهل سنت محل خلافه. خب یکیش مسئله تولده. حالا ذهبی در اینجا چی میگه، بعضیا در اینجا چی میگن و حرفشون چیه دیگه، چون وقت خیلی کمه و ظاهراً شبهات دیگر هست، من همین مقدار اکتفا میکنم.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد توسی، استفاده کردیم و بهره بردیم. نکته خیلی دقیق و کلیدی و اصلی است که ما این تمام مطالبی که جناب استاد توسی اشاره کردن هیچ کدوم از کافی و نمیدونم از کتابهای ما و
کتابهای شیخ صدوق و بهار و
بهار اینها نبود، اینها منابع اهل سنت بود که نمیدونم حالا برخی از این وهابی های بی سواد این شبهات زنگ زده رو گاهی مطرح میکنن، مخصوصا به مناسبت هایی که میرسن حالا ولادت مولامون امام زمان ارواح الله الفدا. اینا همه جواب داره، اینا چیزای خیلی ساده و پیش پا افتاده است که شماها نرفتید نخوندید سواد ندارید و خب البته معلومه دیگه با چه هدفی این شبهات رو مطرح میکنید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم مهمان عزیز و گرانقدر دیگری هم داریم که تو بحث پاسخ به شبهات مهدوی ان شاء الله خدمت این عزیزمون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سلیمیان که این بزرگوار عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
تبریک این ایام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم تبریک عرض می‌کنم محضر شما حضرت استاد و همه بینندگان این برنامه، خدمت شما هستم.
ممنون و متشکرم. جناب استاد ما حول محور چه موضوعی بیشتر شبهات مهدویت رو محضر شما مطرح بکنیم که هم برای مخاطبین و بینندگان و دنبال کننده های عزیز ما مفید باشه و همین که به هر صورت یک گرهی رو از فکر و ذهن جوانان ما باز بکنه؟
خب بنده تبریک عرض میکنم پیشاپیش فرارستن میلاد با سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، و اگر اجازه بفرمایید از یک زاویه دیگری بحث حضرت استاد را من بهش فقط در حد اجمال و اشاره بپردازم. حالا اونهایی که قبول نکردند، صدها سال هست که قبول نکردند و قطعا قبول هم نخواهند کرد، بله فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واقعا این یک نوع تعصبی هست که شما هم بهش اشاره فرمودید. به هر جهت ما متون معتبر متقنی داریم در کنار اون فرمایشاتی که حضرت استاد با استناد به متون مخالفین این دیدگاه ها مطرح کردن، متونی داریم که فی حد نفسه از انسانهای بزرگ با عظمتی در واقع به دست ما رسیده، مشتمل بر فرمایشات معصومین علیهم السلام هست. در مسئله ولادت خب نکات ارزشمندی رو در اثبات ولادت حضرت حجت در نگاه برخی از بزرگان از شافعی ها، مالکی ها و بعضا دیگران جناب استاد اشاره کردن. اجازه بدید من در واقع بیام این تو فضای نگاه خودمون، به اعتبار اینکه منابع ما سرشار از اثبات این در واقع واقعیت تاریخی است و لزوما اینها هم منابعی نیست که بشود درش خدشه وارد کرد، به جهت اینکه بخش قابل توجهی از این منابع قبل از ولادت حضرت مهدی و بسیاری از این روایات اساساً پیش از ولادت حضرتش صادر شده، ثبت شده و در منابع ما در اختیار هست. این گزافه گویی است که کسانی بگویند که برخی از این سخنان پس از برخی این رخدادها در واقع صادر شده و ثبت شده. ما مشخصا منابع متقن و معتبری داریم که فرمایشات معصومین علیهم السلام و در صدر اونها رسول گرامی اسلام رو نسبت به ولادت وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مطرح میکنه. اجازه بدید من یک دورنمایی از نگاه ائمه اطهار علیهم السلام رو به وضعیت ولادت حضرت بدون اینکه مشخصا به ولادت اشاره کنند مطرح کنم. اینکه رسول گرامی اسلام حضرت مهدی رو 12 جانشین پس از خودشون مطرح میکنه و به اون تصریح میکنه، در روایاتی اومده. پس از اون حضرت، حضرت امیر علیه السلام با تعبیر و ترکیب الهادی عشر من ولدی اون رو در نگاه قرار میده. ما ملاحظه میکنیم مثل بسیاری از کجروی هایی که شکل گرفت بلا فاصله در مقوله مهدویت، به لحاظ اون جایگاه رفیعش اونجا هم یک دفعه مسیر جدا شد. ما معتقد هستیم پس از رسول گرامی اسلام و حضرت امیر علیه السلام که مهدی ثمره نسل دو وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است، در مسیر حسین ابن علی جریان پیدا میکنه، در حالی که خب کسانی با جعل روایت، با تحریف برخی از روایات اومدن این مسیر رو در واقع جدا کردن از مسیر راستین خودش. و خب این نکته بسیار مهمی هست که کسانی که اومدن و این به نوعی میشه گفت خبط و خطای بزرگ رو تحمیل کردند بر جامعه مسلمان، خب اینها قطعا بایستی پاسخگو باشن. ما صراحتا روایاتی رو داریم، وجود مقدس سید الشهدا مشخصا با اشاره به رقم و عدد اتاسع من ولدی این رو مطرح میفرماد. حضرت امام مجتبی علیه السلام اتاسع من ولد اخی، یعنی دارن لحظه به لحظه گرا میدن، لحظه به لحظه در مسیر انسانها برای رسیدن به اون هدف تابلو قرار میدن که از این جاده خارج نشید، نهمین هست. امام سجاد همچنین، امام باقر همچنین، الخامس من ولد سابع این رو تصریح میکنه. امام صادق علیه السلام از سادس من ولدی. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم با توجه به اینکه این فرمایشات، فرمایشات راستگوترین انسان هاست در متون ما و اعتبار و اعتقادی که به اونها داریم، غیر ممکنه حرف اینها خلاف واقع، در واقع در عمل خلاف واقع بشه. وقتی حضرت امیر، امام حسین، امام سجاد، امام صادق و همچنین ائمه دیگه داره مشخصا مردم رو به اون در واقع اتفاق نزدیک میکنه با این تعبیرات، که خب این خیلی بحث زیبایی هم هست که چرا اینقدر ائمه تأکید داشتن با شماره هم مطرح میکنن. امام صادق از سادس من وردی، امام کاظم همچنین، امام رضا علیه السلام الرابع من ولدی، اینها ارقام و اعدادی است که در فرمایشات اینها هست. امام هادی علیه السلام از ثالث من ولدی، که انهو داریم ما لحظه به لحظه اون اتفاق نزدیک و نزدیکتر میشیم. امام هادی علیه السلام میفرماد خلف بعد از من فرزندم حسن هست علیه السلام، فکیفه چگونه خواهید بود بالخلف من بعد الخلف، یعنی شما در پس جانشین پس از جانشین من چگونه خواهید بود. یعنی چی؟ یعنی دیگه شما دارید به مقصد میرسید. از 12 که پیامبر مطرح فرمودن، از 11 حضرت امیر همینطور اومد و اونجاست که امام عسکری علیه السلام صراحتاً بشارت میده، دیگه تردیدی باقی نمیمونه. من خواستم اون فرمایش حضرت استاد رو که از اون فضای نگاه برون مذهبی و این رو در واقع در موازات هم پیش ببریم که ما در متون ارزشمندمون که معتقد هستیم صادر شده از راستگوترین انسان ها هستند، کونوم از صادقین رو استحضار دارید، راستگوترین هستند، به زمیمه اونها بلا شک ولا ریب ما ولادت حضرت مهدی رو در واقع اون تاریخی که مطرح میکنیم و فرزند مشخصاً حسن ابن علی ابن الهادی، بعد همینطور تا میرسه به حضرت امیر علیه السلام میدانیم. البته برای اثبات ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، اگرچه همین مقدار اکتفا میکنه که ما به فرمایش معصومینمون توجه داشته باشیم، اما دلایل فراوانی هم افزون بر اون داریم. کسانی که در بیت شریف امام عسکری حضور داشتن، حالا یا اون صحنه ولادت رو در جریانش بودن یا نه پس از اون با این مولود مسعود در واقع دیدار داشتن، در با اون ملاقات داشتن، از خادمین بیت حضرت، از شیعیان خاصی که در واقع به صلاح دید امام عسکری شرفیاب محضر حضرت حجت می شدن و حتی از کسانی که اینها حتی قائل به مهدویت و امامت این مولود مسعود نبودن اما گزارش ولادت رو دادن.
درست.
کمونطور که از استاد فرمودن این هم برای ما حائز اهمیته، این هم یه گام از کسانی که منکر ولادت برای حسن ابن علی علیه السلام هستن خب فاصله میگیرن و برای من ما ارزشمند هست. بنابراین ما برای اثبات ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف به نظرمون میرسه بسیار فراتر از یک ولادت معمولی مستند و در واقع دلیل داریم. حالا یک کسانی که بگیم حالا کم خرد هستن فرمودن استاد که نمیخوایم اینجا بعضی از کلمات رو به کار ببریم، گفته شده که مثلا گزارشگر یا راوی این اتفاق یک خانم هست. خب این اصلا به نظر میرسه خواستگاه این شبهه یا این سوال یک ذهن مشکلداری هست که مثلا مگه میشه شما مگر در واقع چجور تصور میکنی اون هم در خاندان وحی، خاندان عفت، خاندان در واقع به این بزرگواری شما تصورتون این باشه که گزارشگری یک خانم مثلا قابل قبول نیست. امروز در دنیای اکنون ما که چندان دنیا و زندگی بر اساس آموزه‌های دینی نیست اما فطرت انسان‌ها نمیپذیره بعضی از بحث‌ها رو. چگونه یک کسی بیاد بگه گزارشگر ولادت مهدی موعود شیعیان یک خانم هست، اونم چه خانمی، عمه امام عسکری؟ اینها زنان خاندان اهل بیت علیهم السلام در واقع از نظر شأن و مرتبه از مرتبه بسیار بالا و بالایی برخوردار هستن. امروزه ولادت‌های معمولی رو ما وقتی می‌خوایم سند بزنیم، شناسنامه صادر کنیم و مانند این، به قول معمولاً زنانی که اون خانم رو در ولادت همراهی می‌کنن بسنده می‌کنیم. در همه جای دنیا همین هست الا اندکی که من عرض کردم، اون اصلا نگاه ما به این نیست.
بسیار.
بنابراین من در یک جمله عرض کنم، ما برای اثبات ولادت حضرت حجت علیه السلام به هیچ عنوان در واقع کمی نداریم، کمبودی نداریم از مستندات خودمون و متون خودمون و مستنداتی که در واقع به عنوان منابع در اختیار کسانی است که احیانا خورده میگیرند یا شبهاتی رو مطرح میکنند، این رو در اختیار داریم و الحمدلله خب کسان فراوانی هم به سبب همین روشنگری هایی که حضرات اساتید و بزرگان ما انجام دادن پذیرفتند و خب الحمدلله جای بسی امیدواری هست که اینها نسبت برخی از شبه افکنی هایی که برخی از مخالفین مکتب اهل بیت دارن موضع میگیرن و ما خدا رو شاکر هستیم که زمینه اعلام اینها در نگاه مخاطبین و علاقمندان الحمدلله فراهم هست.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. من از هر دو بزرگوار خواهشم این است که مختصر پاسخ بفرمایید که انشاءالله برسیم شبهات مختلفی رو بهش بپردازیم. یه نکته ای رو جناب استاد شما فرمودید در جای سلیمیان که همه اهل بیت کد میدادن، آدرس میدادن برای ولادت امام زمان ارواح العالم. این سوال شاید پیش بیاد که خب با این که اهل بیت میگفتن پس چرا تعدادی از پیروان اهل بیت به انحراف کشیده شدن؟ یعنی باز هم حتی مهدی رو از مهدی دوازدهم به مهدی ششم یا هفتم یا اعداد دیگه‌ای که گاهی، این علت انحراف چی بوده؟ پس
من خیلی کوتاه بگم، از تو استاد هم استفاده کنیم، حالا شما بنده رو خطاب فرمودید. ببینید الان وضع موجود در اختیار ما محصول زحمات و تلاش‌های طاقت فرسای علما در گردآوری این اطلاعات، احادیث و سخنان هست. خب ما سر سفره‌ای نشستیم که بیش از 1000 سال پای اون زحمت کشیده شده. به نظر میرسه در مقاطعی از تاریخ این شهرت همگیر نداشته بسیاری از این بحث ها. کسانی بودند که دور از در واقع منطقه حضور امام بودند، دور از رسیدن فرمایشات امام بودند، یا احیانا اونقدر ذیل حاکمیت های امنیتی بودند که گاهی ائمه به ناگزیر از روی تقیه حتی به اونها به صراحت این مطالب رو منتقل نمی کردن. بنابراین این گونه نبوده که به تمام همه معارف در اختیار همگان باشه، ضمن اینکه ما قضیه تقیه رو به عنوان یک اصلی می دانیم که سبب شده بخشی حداقل حتی از یاران ائمه در واقع چنین نباشه. نکته دیگری که من خیلی سریع عرض کنم این هست که برخی از مراجعات در نسبت به ائمه لزوماً برای اینکه اون حضرات را قائم در واقع به حق یا به سیف می‌دانستن نبوده، بلکه از اونها سوال می‌کردن آیا نوبت شما رسیده که احیاء امر ائمه و امامت کنید یا نه.
بله،
یعنی گاهی ما این رو خلط می‌کنیم بین اینکه کسی میاد محضر امام می‌فرماد آیا شما قائم هستید، لزوماً این قائم معنی اون مهدی موعود با همه صفات و ویژگی ها نیست، بلکه بدین معناست که آیا در پس این فضای در واقع امنیتی که بر ائمه حاکم شد و اینها مجال بروز و ظهور در حاکمیت را نذاشتن، آیا برای شما این امر فراهم میشه؟ ولذا ما در برخی از تعابیر داریم که همه ائمیت ها رو صاحب الامر میدانیم، یعنی صاحب امر امامت و اون هم امامت ظاهری. به نظر میرسه این نکات باشه. حالا از دوستان
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم دوستان عزیز. خواهش میکنم بزرگواران، بینندگان گرانقدری که از طریق پاسخ تیوی همراه ما هستند، با توجه به اینکه ما در آستانه ولادت و سعادت مولامون امام زمان ارواح له الفدا قرار داریم، این گفتگوی لایو و زنده ما حول محور مهدویت و امام زمان هست و حالا شما هم میتونید کامنت بگذارید، اگر نکته مطلبی به ذهنتون میرسه حتما به ما انتقال بدید. جناب استاد طبسی، یکی از سوالاتی که حالا ممکنه حتی جوانهای خود ما براشون پیش بیاد که چطور ممکنه، خب الان در عصر و زمان ما نهایتاً کسی خیلی عمر بکنه دیگه 80-90 سال دیگه، خیلی دیگه عمر بکنه 100 خورده ای، مثلا اخیراً میگفتن آقا یک کسی در فلان جا 120 خورده ای سال عمر کرده، خب الان از عمر شریف و پرخیر و برکت و مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا نزدیک به 1200 سال 1100 خورده ای سال میگذره، چطور امکان داره که یک انسان انقدر عمر بکنه و عمر طولانی؟
جناب استاد یک نکته ای را اشاره کردن دقیق، من میخوام حرفی را از شیخ طوسی مکمل فرمایش ایشون قرار بدهم. الان ممکنه بعضیا بگن آقا یه دلیل عقلی به ما ارائه بدید، نه دلیل نقلی. آنچه که حضرت استاد و حقیر عرض کردم همش ادله نقلی بوده، دنبال یه دلیل عقلی هستیم. مرحوم شیخ طوسی آقا یک کتابی داره به نام الغیبه، به نظر حقیر این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه، ایشون یه دلیل عقلی اقامه میکنه و این دلیل ظاهراً دلیل قوی و محکمه، از این راه وارد میشه برای اثبات ولادت. میگه آقا عدد ملازمه با وجود خارجیه، درویه مقدمه، از اون برم میگه ما حدیث داریم، درستم میگه که پیغمبر اکرم فرمود الائمه من بعدی 12، پس 12 کجاست؟ اینو واقعا ما باید قدی پرورش بدیم تو این ایام که بالاخره 12 که پیغمبر اکرم فرمود 12 کو؟ ممکن است بگن که صوفه یولد، متولد بشه، میگیم پدرش کیه؟ این خیلی مسئله است، این خیلی مهمه. مسئله الائمه بعدی 12، ائمه 12 آقا ریشه در دو کتاب عمده اهل سنت داره، یکی بخاریه یکی مسلمه. خب پیغمبر فرمود که الائمه من قریش، الائمه 12، آیا این سوال در ذهن ما نباید پیش بیاد که 12 کجا؟
این نکته استاد خیلی دقیق هست. این که بعضی ها اعتقاد دارن هنوز متولد نشده، حالا ما تصور میکنیم که فرض بفرمایید انشاءالله حضرت یک هفته دیگه ظهور خواهند کرد، خب اونهایی که میگن هنوز متولد نشده ما چطور میخوان پاسخ این شوهر رو بدن؟
همینطوره.
اینا نکاتی است که یعنی بله. خیلی جوابش روشن هست اما نیاز به دقت داره.
مسئله طول عمری که فرمودی به نظر من این شبهه اوهن من بیت العنکبوته، اما چه کنیم که در شبکه‌های مجازی جناب استاد خیلی به این شبهه دارن دامن میزنن. ما به این آقایون عرض میکنیم آیا شما قرآن خوندید یا نخوندید؟ اگر خوندید آیا این آیه را اصلا تا الان بهش توجه داشتید؟ در رابطه با حضرت نوح فلبس فیهم الفا الا خمسین عاما. خب یعنی چی؟ یعنی خدایی که قادره، خدایی که قدرتش یک قدرت مطلقه، به حضرت نوح 950 سال عمر بده اما قادر نباشد به عبد صالحی که قطعا از حضرت نوح بالاتره.
از 950 سالم که
بله پیامبریش، بله پیامبریش، اینو بعضیا میگن. اون وقت قدرت نداره به یک انسان، به یک عبد صالح، به یک منجی، اینا آقا خطابه نیست، به منجی عالم بشریت هزار و اندی سال عمر بده. مرحوم شیخ طوسی ایشون ما رو وارد فاز خوبی کردن. ایشون باز در همین کتاب الغیبشون یه بحثی دارن، بسیار بحث مهمیه، تحت عنوان اخبار المؤمرین، کسانی که زیاد عمر کردن. رضوان خدا بر شیخ طوسی. آقا افرادی رو ایشون اسم میبره،
نمونه‌های تاریخی رو بیان میکنه.
بله بعد میگه، میگه و روا اصحاب الحدیث ان الدجال موجود و انه کان فی عصر النبی دجال و انه باق الى الوقت الذي يخرج فيه و هو عدو الله. من به این آقایون عرض میکنم حالا ما دجال رو به هر شکلی که بخواهیم تفسیر کنیم الان بماند، کسی که دشمن امام زمان را تا به الان زنده نگه دارد نمیتواند خود امام زمان را حی نگه دارد. آقا باز تکرار میکنم این قضیه ولادت بسیار مسئله محوری در مسئله مهدویت. بعد ایشون نام ادیره میبره، از جمله میگه لقمان ابن عاد کان اطول الناس عمرن و انه عاش 3000 سنه و 500 سنه. 3500 سال این آقا عمر کرده. اینجا کسی حرف نمیزنه. میگه ربیع ابن زبع یا زبع میگه 300 سال ایشون عمر کرد، رسول خدا را هم در کرد و تا زمان عبدالملک ابن مروان زنده بود. مستوغر ابن ربیعه ایشون میگه 330 سال عمر کرد. اکثم ابن سیفی اسدی میگه 330 سال عمر کرد. حارث جرهمی میگه 400 سال عمر کرد. دوید ابن زید میگه 564 سال عمر کرد. عمرو ابن لحی 354 سال عمر کرد. اینا آقا چیزی نیست که ما بتونیم خیلی راحت از کنارش در مسئله مهدویت بگذریم. میرسن به حضرت بقیت الله الاعظم زبوناشون دراز میشه اما جاهای دیگه حرف نمیزنن. من نمیفهمم واقعا این وهابیون تکبیری اینا آقا من دیدم کلیپ هاشونو، اینا بعضیشون آقا چقدر به امام زمان جسارت و توهین میکنن که الان نمیخوام وارد این فاز بشم. پس مسئله طول عمر را باید ریشه‌شو در وحی الهی جستجو کرد، اون هم مسئله حضرت نوح.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حالا من همین سوالی که محضر جناب استاد توسی داشتم به یک گونه دیگه خدمت آقای سلیمیان عرض میکنم که خب ما به صورت طبیعی، حالا افرادی که عمر میکنن، مواردش رو هم در طول تاریخ اشاره کردم، مبانی قرآنی هم اشاره کردم، خب به طور طبیعی هر انسانی استاد وقتی که پیر میشه قاعدتاً کهولت سن براش میاد، از نظر چهره، از نظر اندام و بر صورت خلقت، حالا محاسن، نمیدونم، مو سفید میشه، خیلی اتفاقای دیگه و مشکلات دیگه. بعد این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد که خب ما گیریم و پذیرفتیم که امام زمان علیه السلام خدا خواسته که عمر طولانی بهش بده، و از طرفی هم اعتقاد بر این داریم که ایشون دارن مثل ما زندگی میکنن، در کنار ما زندگی میکنن و برخی از روایات اومده بر روی فرشهای شما ایشون راه میرن. خب بعد چطور میشه که همینطور به همین شکل میمانن و پیر نمیشن و اون عوارضی که برای جسم انسان هست بر وجود مبارک ایشون اتفاق نمیفته؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات حضرت استاد. نکته ارزنده‌ای رو اشاره فرمودید. ببینید، در افعال الهی یا اینکه ما قائل به این هستیم که امور ممکن را خداوند برش قادر هست یا نیست. اگر اموری را اعتقاد پیدا کردیم که خداوند بر اون قادر است، خب اونجا دیگه جایی برای سوال نمیمونه. وقتی که حضرت استادم اشاره فرمودن مثلا حضرت نوح علیه السلام، حالا با اون تعبیر برخی از فرمایشات بزرگان ما، 2500 سال عمر کرده، یا دیگر از کسانی که مشهور هست و مرحوم شیخ هم به اونها اشاره فرموده، بنابراین این رو ذیل قدرت الهی ما امر قطعی میدانیم، جزء محالات نیست. این که حضرت مهدی در هیئت یک انسان 35-40 ساله این آیت رو سوال قبلی برش منطبق می شود، آیا خداوند قادر به این هست که انسانی را زنده نگه دارد و او مشمول مرور زمان و زندگی رایج و معمول انسانهای دیگر نشود؟ این یه سواله. ممکنه کسی بفرماد بگوید خداوند قادر نیست، اصلا ما دیگه با اون بحثی نداریم، این اومد در حوزه در واقع عدم قدرت و اقتدار پروردگار متعال وارد. اما اگر گفت خدا میتواند، مشکل حل شد. شمایی که میگویید میتواند پروردگار متعال یک انسانی رو در 1000 سال 2000 سال در یک هیئت مستمر ثابتی حفظ کند، یعنی از دایره محالات آوردیش در دایره امکان. حالا برای اثبات وقوعش ما روایاتی داریم که حضرت مهدی هنگام ظهور در یک هیبت و هیئت یک انسان توانمند ظهور میکنه. ضمن اینکه چه شیعه و چه اهل سنت رسالت حضرت مهدی رو در واقع بست و گسترش اسلام بر کل کره زمین میدانند. اون کسی که اصرار داره چجور این پیری اتفاق نمیفته، ما ازش سوال میکنیم. حالا شما میگید این در مشمول مرور زمان و در واقع پیر شدن و امثال اینها قرار گرفت. خب یک انسانی با این حجم از عمر چگونه میتواند یک قیامی رو در گستره کل کره زمین مدیریت کنه و با تواقیت و مستکبران به همراه یارانش به جنگه؟ یعنی حتی من میخوام بگم این بحث رو از زوایای مختلفی میشه تحلیل کرد. یک، قدرت الهی برش تعلق میگیره، اذا شاء ان یقول له کن. این در واقع در بستر و مستر فضایی است که امکان اون وجود اون حتمی است و قطعی است و اراده الهی بهش تعلق میگیره. بنابراین ما هیچ استبعادی نمیبینیم. حالا مثال‌های فراوانی هست که البته حالا از توستاد فرمودن آیا اینا قرآن میخونن یا نمیخونن. خب بعضیشون میخونن، حفظم هستن، ولی افلا یتدبرون القرآن، اون تدبره مهمه. سوال اینها همشون و همه ما معتقد هستیم که اصحاب کهف 300 و چند سال؟
13 تقریبا.
309 سال، 300، حالا یه حجم بالای 300 سال. در اون غار به سر بردن، زمان مدیدی براشون گذشت. هیچ کدوم از اینها نگفته که این مرور زمان زنده بودن، زنده بودن، در خواب بودن، نمردن که. کسی نگفت که این 300 و اندی سال که بر اینها گذشت، اینها تو این 300 و اندی سال به اندازه 300 سال یک انسان معمولی شکسته شدن، پیر شدن، فرتوت شدن. هیچ که این رو
سند قرآنی هم هست دیگه.
بله، و نمونه های و کم له من نظیر که ما نمونه های قابل توجهی داریم. مهم این هست که اگر این رو ما ممکن میدانیم و قدرت الهی رو متعلق بر ممکنات میدانیم، این رو از دایره محال خارج میکنیم. ما مستنداتی داریم بر این اتفاق. اتفاقا ما برخی روایات اهل سنت که گفته میشه در سن جوانی و 35-40 سالگی اون قیام رو انجام خواهد داد، در برخی از منابع اونها وجود داره، ما این رو میایم نزدیک میکنیم به دیدگاه خودمون که در هیئت یک انسان در این سن سال هست. یعنی حتی ما میخوایم برخی از اون روایات اونها رو مؤید بر این بحثمون بگیریم که خداوند این گونه برخواهد انگیخت حضرت را. ضمن این که باز تأکید میکنم تناسب حضرت با اون مسئولیتی که خداوند بر عهدش خواهد گذاشت که رو در رویی با مستکبرین، مستبدین، تواقیت خیلی مهمه. بالاخره لازمش اینه یک انسان در واقع کامل انسانی باشه از جمیع جهاز، و ما معتقد هستیم که حضرت در این هیبت باقی میمونه و این را هم جزو در واقع اراده های پروردگار در رابطه با حضرت حجت میدانیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب استاد سلیمیان. من این نکته رو یادآوری بکنم، بر صورت به ما توصیه شده که نسبت به امام زمانمون معرفت داشته باشیم. حالا این حدیث مشهور و معروف هم در منابع ما هست، هم در منابع اهل سنت، که کسی بمیره امام زمانش رو نشناسه، مرگش مرگ
من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتن جاهلی،
مرگش مرگ جاهلی. ساده در منابع اهل سنت من مات بلا امامن داریم با این تعابیری که هست. پس خیلی مهمه که ما معرفت فقط به این نیست که بگیم خب این خیلی حد اقلیست که نام حضرت چیست، نام پدر، تاریخ تولد، نمیدونم غیبت کبرا، غیبت صغرا، اینا خوبه، اینا حد اقلیست، اما معرفت ابعاد مختلفی داره. من همیشه تعبیر میکنم، اساتید عذرخواهی میکنم، معرفت مثل طلاست که هرچه عیارش بالاتر باشه ارزشش و بهاش بیشتر میشه، و ما اعتقاد داریم که مخاطبین عزیز ما هم و خود حقیر هم و هممون باید عیار معرفتمون رو نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا بالا ببریم. هدف این برنامه ها هم یکیش همین هست که سوالات، شبهاتی که مطرح است پاسخ داده بشه تا انشالله این عیار بالاتر بره. جناب استاد توسعی، یکی از نکاتی که مطرح میشه یا سوالاتی که شبهاتی که مطرح میشه، با توجه به اشرافی که از تعالی هم دارید به گاهی تو شبکه های از کنم وهابی خیلی هم روش مانور میدن که میگن ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا از سرداب سامرا در واقع انجام میپذیره. حالا گاهی من دیدم متاسفانه، حالا خود سامرا، سرداب سامرا هم به مسخره میگیرن گاهی وهابی ها، گاهی شبکه های معاند. چه پاسخی باید داد؟
سرداب سامرا را خود امام زمان را به تمسخر گرفتن. اینا فهمید سرداب اینا این شبهات را تا اونجایی که حقیر اطلاع دارم با کسب اجازه حضرت استاد، معمولا مبدع این شبهات یه نفره با اون ذهبیه. ذهبی آقا نمیدونید اصلا چی تعبیر کنم، نمیدونم این چقدر با اهل بیت مخالفه، من نمیدونم
ناسبیه به تمام معنا.
من یه وقت جناب استاد این میزان الاعتدال ایشون را شاید 10-15 سال قبل 4 جلد شاید بیش از 2000 صفحه باشه، نشستم به یه هدف مراجعه کردم، خط به خط این کتاب رو دیدم، خواستم ببینم ایشون با روایاتی که در رابطه با امیرالمؤمنینه و با روایاتی که در رابطه با اهل بیته چگونه برخورد میکنه. شاید الان بعضیا باور نکنن رسیدم به این هدف و به این جا که ایشون بیش از 95% از روایات مربوط به اعلمیت و افضلیت حضرت امیر و روایات مربوط به اهل بیت رو قیچی میکنه. آیا یه همچه کسیه؟ اون وقت یه همچه کسی بیاد یه سری حرفای دروغ رو برفنبار کنه. آقا بعضی از اینها به دروغ، جناب استاد به دروغ به شیعه نسبت میدن که شیعه معتقد است که ظهور امام زمان از سرداب سامر است. من یه وقت به این آقایون گفتم چرا کلیگویی میکنید؟ اسم یک کتاب ببرید، اسم یکی از علمای شیعه رو ببرید که قائل باشد به این حرف. این اولا. ثانیاً کتاب‌های شما که دست ماست، این یکی از کتاب‌های شماست، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر احمد ابن حجر هیتمی مکی، اینم کتاب دوم شماست، اقبله اق نیوردم اقد و درر مال سلمیه، مال قرن هفتمه. این آقایان و مهمتر از این دو منبع قبل از که بیام سنن ابی داوود را مراجعه می کردم، دیدم ایشون هم به این روایت اشاره می کند که بابا امام زمان بین الرکن و المقام از اونجا ظهور می کنه و طلوع می کنه. خب این همه روایات را اینها نقل کردم، اون وقت الان 4 تا جوجه وهابی، 4 تا علق مزغه میان یه سری حرفا رو به هم میدوزن، نه اولش معلومه، نه وسطش معلومه، نه آخرش معلومه، نه ذکر منبع میکنن، نه اسم طرف رو میبرن، بعد میگن شیعه معتقد است که آقا بدبختی این است که دارن به ماها نسبت میدن، شیعه معتقد است به این که امام زمان از سرداب سامرا طلوع می کند. نه خیر، به مردمانتون این همه آدرس غلط که تا الان دادید، اینم روی اون آدرس های غلط، و الا کتاب های شما الان در دسترس ماست و نمیتونید شما این منابع رو، بله بگید سنن ابی داوود کتاب مال ما نیست، بگید اقد الدرر مال سلمی مال ما نیست، بگید القول المختصر مال ما نیست، خب همه رو راحت کنید، و الا با مراجعه به این منابع معتبری که شما دارید، خیر، ظهور امام زمان از مکه است، این را خودتون نوشتید، فیبایعونه، این حرف حرف سنن ابن ابی داوود جلد 4 صفحه 107 از پیغمبر اکرم روایت نقل می کند که فیبایعونه بین الرکن والمقام. چرا مسائل را برای بینندگان خودتون دارید تحریف می کنید؟ آقا بین الرکن و المقام که مدینه نیست، شام هم که نیست، عراق هم که نیست، مشخص بین الرکن و المقام کجاست؟ و اون مکه است. پس بدون تردید، بدون شک، هم روایات ما و هم روایات شما محل ظهور حضرت رو کاملا بیان کردن، بین الرکن و المقام.
بسیار خیلی ممنون و خیلی سپاسگزارم. دقایق پایانی برنامه از سوال پایانی هم محضر جناب استاد سلیمیان باشیم. جناب استاد، گاهی جوانها، حالا به هر صورت ما هر دو جنبه شبهات و سوالات رو جواب میدیم، گاهی محبان و دوستان، گاهی هم مخالفان و دشمنان، به هر صورت که برخیش رو محضر استاد توسی بودیم و پاسخ فرمودن، مثلا جوان میگه که خب آقا یکی از نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام این هست که 313 نفر یار خب یعنی الان 313 نفر آدم به درد خور درست حسابی فلان وجود نداره، نیست یا نبوده تا الان که امام زمان ظهور بکنن؟ یعنی تصورشون برای اینه که فقط همین یه دونه معیار و همین یه دونه نشانه است که باید محقق بشه، چه پاسخی باید داد؟
عرض کنم که من ضمن احترامی که برای همه علاقمندان به مباحث دینی خاصه تو این ایام حالا مباحث مهدویت قائل هستم، اما یک گله‌مندی دارم و اون این هست که ما مخصوصا جوانهامون فرصت مناسب و کافی برای مطالعات مباحث ندارند، یا برای خودشون فراهم نمی کنند یا این کار رو انجام نمیدن. به نظر میرسه دشمنان ما خوب فهمیدند کجا را نشانه بگیرند، کجا را بزنند. شبهاتی که ما مطرح میکنیم و دیگران مطرح میکنند صدها سال هست داره مطرح میشه. یه سوال پیش میاد، خب ما هم که پاسخ دادیم، داد فراوان بزرگان ما پاسخ، چرا این اتفاق داره هی تکرار میشه؟ من میخوام بگم این آتش تهیه‌ای که دشمن داره میریزه باید ببینیم کجاست و چرا. چرا مرکز این آتش تهیه روی کم آگاهی مخاطبین است؟ من استفاده میکنم از فرمایش حضرت استاد و به این تأکید دارم، سروران خودم، عزیزان خودم تا میتوانند و براشون ممکنه هست اطلاعات و آگاهی هاشون را بالا ببرند تا مورد طمع دشمنان واقع نشوند. اون دشمنی که مخالفی که مطرح میکنه 313 نفر نشانه هست یا شرط هست، حالا چون تحقق پیدا نکرده ظهور، پس معلوم میشه که 313 تا آدم درست حسابی تو تاریخ شیعه به وجود نیامده، این داره از جهل و نادانی مخاطبش استفاده میکنه. اگر مخاطب بداند که ما اموری را داریم به نام شرایط ظهور، اموری را داریم به نام نشانه های ظهور، اموری را داریم به نام نشانه های آخر الزمان، اموری را داریم به نام اشراط الساعه، اموری را داریم به نام الملاح مولفتن و مانند اون، و مرزهای این را خوب بدانه، این شبهه که هیچ صد برابر این تأثیر نمیذاره. اولا 313 نفر فراهم شدن از نشانه ها نیست، تمام. از چیه؟ از شرایط. ثانیاً 313 نفر آماده شدن یکی از شرایطه، یکی از شرایطه. احساس نیاز جامعه جهانی به موعود منجی شرط دیگری است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. امام زمان نمیخواد بیاد خودشو تحمیل کنه بر جامعه بشری، که میخواد بیاد دستشون رو بگیره، ناب سامانی هاشون رو بسامان کنه. این لازمش اینه که اینها شرایط رو در خودشون فراهم کنن که بپذیرن امام زمان رو وقتی اومد، احساس نیاز درشون باشه. ضمن این که ما اصل اساسی رو در شرایط ظهور، علم و اذن پروردگار متعال میدانیم. سر من سر الله، امر من امر الله، غیب من غیب الله. پس چی شد؟ اولا نشانه نیست، ثانیا یکی از شرایطه. حالا که وقتی یکی از شرایط شد، ما میگیم اتفاقا این شرط قطعا، حالا فرض میکنیم دیگه، قطعا آماده هست، اما از کجا شرایط دیگر فراهم شده تا این در کنار اونها ظهور رو قطعیت ببخشه؟ باز من تأکید میکنم، بس خیلی مختصر برگزار میشه، خب چاره ای هم نیست. من تأکید میکنم به سروران خودم، حتما چه موافق چه مخالف مطالعاتشون رو اضافه کنن. نکته ای که استاد میفرماد که کجای منابع ما، کجای کتابهای معتبر ما، کجای بزرگان معتبر ما به این اشاره کردند که ظهور از غیر از مکه، غیر از مسجد الحرام، غیر از رکن مقام و کنار کعبه معظمه هست. خب بیارید. من نمیخوام منکر بسیاری از اونچه که نسبت میدن همش بشم. بله ممکنه یک کسی هم، کما که خود اونها هم افرادی رو دارن که خودشون هم میگن اینها از اعتبار کافی هست. اما از بزرگان ما بیان یک نفر بسم الله رومیز بگذارن، استادم فرمودن یک نفر بگن آقا در نه فقط بحث خروج، خیلی از بحث های دیگری هم نسبت میدن که اینها صرفا ادعا هست، صرفا نسبت، و من میخوام بگم یه جوری تهمته. و عجیب این هست چرا خسته نمیشون. طبیعیه وقتی یه کسی مواجب بگیر میشه، مزد بگیر میشه، قلم به مزد میشه، خب خستگی هم نداره چون داره. آقا شما مراجعه کنید، مستندات رو ارائه بدید در مورد بسیاری از اونچه که میگید اینها چنین باور دارم. من به نظرم میرسه الحمدلله و المنه این که این نشست ها جهت روشنگری واقعا مفید هست. همین که یه تلنگری بزنه که آخه وقتی اینها میگن که در کتاب هاشون هست، خب کتاب رو بیارن. جناب استاد برگه به برگه کتاب ها رو دیده و توی اون اسناد داره ارائه میده که شما در مورد ولادت در فلان کتاب، فلان صفحه، فلان جلد این رو آوردید. و خب این میتونه این مناسبت ها، این نشست ها کمک کنه به این که این ذهن عزیزان ما، بینندگان ما روشنتر بشه، دنبال دریافت حقیقت برن. و خب تأکید بر مطالعه، تأکید بر مراجعه به منابع متقن و معتبر یک اصل اساسی هست. البته این جلسات خب میتونه در حد یک سرنخهایی به ورود عمیق در بحث‌ها کمک کنه که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده.
انشالله. خیلی خیلی
من دو دقیقه از شما وقت
می‌خوام. استاد بفرمایید.
دو یا سه دقیقه بیشتر نه. دوستانم انشالله با ما همکاری کنید. جناب استاد، ما شاید 25-6 سال قبل با عده‌ای از محققین معجم احادیث الامام المهدی را در 8 جلد نوشتیم. یادم نمیره من 2 سال ماه رمضان تبلیغ نرفتم، 1 ماه فقط کارم جمع‌آوری
دیدم کتاب.
اون وقت رسیدم به این نتیجه که نام امام زمان روحی له الفدا در کتاب‌های عمده اهل سنت از التاریخ الکبیر بخاری گرفته تا ابن ابی شیبه استاد بخاری، اگر نام امام زمان در کتاب‌های اهل سنت کمتر از شیعه نباشه بیشتر نیست. چی میخوام بگم؟ میخوام امروز که روز دوشنبه است و جمعه ولادت اون حضرته، یه خواهش، یه تمنا از برادران عزیز اهل سنت رو، نه از همه، از ائمه جمعه شون داشته باشم. امیدوارم انشاءالله این عرض بنده به گوش اینها برسه. امام زمانی که در عمده ترین کتاب های شما وجود داره، نمیگم در خطبه اول ولادت رو مطرح کنید، نه، این عرض میکنم یه روایتی رو شما نقل کردید که به نظر من فوق حد تواتر در کتاب های شما، که اگر از عمر دنیا 1 روز بیشتر باقی نماند، خداوند اون 1 روز را اونقدر طولانی خواهد کرد تا یخرج رجل منی. پیغمبر فرمود من اترتی. خب چی؟ اشکال دارد شما در خطبه اول، خطبه اول پیشکش، پایان خطبه دوم ساعت بگیرید 5 دقیقه در رابطه با امام زمان صحبت کنی. از چی میترسید؟ بابا تاریخ الکبیر بخاری خودتون بیارید جلد 8. پیغمبر فرمود المهدیو حق من ولد فاطمه. همین 1 روایت رو برای مردمانتون بخونید، اشکالش کجا؟
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. حضرت استاد توسی، حضرت استاد سلیمیان، استفاده کردیم و بهره بردیم. ما که خسته نمیشیم، لذت میبریم در محضر اساتید بزرگوار. منتها دیگه فرصت برنامه ما رو به پایان هست. از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزار هستم. انشاءالله باز هم عمری باشه که ما در خدمت اساتید بزرگوار باشیم و بهره ببریم. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. شاید در دل تک تک شما عشق و ارادت و محبت به ساحت نورانی و ملکوتی امام زمان ارواح له الفدا باشه، اما من میگم این کفایت نمی کنه. محبت باید 2 طرفه باشه. همونطور که شما امام زمان رو دوست دارید و میدونم که دوست دارید، اما از اون طرف هم باید کاری بکنیم که امام زمان هم ما رو دوست داشته باشه. کاری نکنیم که خدایی نکرده قلب مقدس و نورانی امام زمان علیه السلام آزرده بشه. اون چشمان مهربانی که همیشه ما رو میبینه به خاطر اعمال ما، کردار ما، گناه ما، خطا و اشتباه ما گریان میشه و خدایی نکرده قلب مقدسش آزرده بشه. این رو میگم برای هممون که انشالله حواسمون باشه که اون قلب مهربون همیشه حواسش به ما هست، اون چشم مهربون همیشه نگاهش به ما هست و ما رو میبینه همیشه و همه جا در محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. ممنونم از همراهی شما و تشکر و خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. تقریبا یک ساعت و 10 دقیقه خدمتون بودیم و این لایو و بخش زنده رو از طریق پاسخ تیوی تقدیم حضور شما کردیم. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جان اون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعای خیر.